پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 33 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. در این اپیزود من مطابق معمول پاره ای از داود جینگ و حکایتی از حکایت‌های جیاشو و تفسیر اون پاره رو براتون خواهم گفت و در ادامه بحث مفصلی در رابطه با حکمت کهن مصری ها یعنی هرمتیکا خواهیم داشت و چون این بحث طولانیه فکر نکنم دیگه قطعه دیگه به این اپیزود اضافه کنیم. امیدوارم گوش کنید، لذت ببرید و براتون مفید واقع شه. داود جینگ پاره 32. داو ساده است و بینا، ناچیز است اما هیچ چیز بر او چیره نیست، که هر که دریابدش جهان بر نوک انگشتانش به رقص خواهد آمد. پایش زمین را نظاره کن، چرخش آسمان را، که حاصل کارگاه کل کائنات شاید آن قطره شبنمی است که از نازکای برگ گلی چکن. آدمیان اگر به خود وانهاده شوند، تنها دل به صلح دارند، به عدل، به مهر. کند چوب ناتراشیده نامی ندارد، اما مرد حکاک که بر او نقش زند، نام ها و نشانه ها پدیدار می شوند. پس دست بردار و بسنده باش تا به ضرب تیشه فلک مخراشی، که روایت دعو مثل دریا پایان همه خستگی های رودخانه است. حکایت جیاشو. یکی از شاگردان جیاشو علاقه بسیار به فلسفه داشت، مدام در این باب سوالات سخت می پرسید و جیاشو تنها خاموش نگاهش می کرد. روزی با ناراحتی پرسید: آیا پاسخ سوالاتم را نمی دانید یا من شایسته پاسخ نیستم؟ جیاشو گفت: زمستان در پیش است و انبار هیزم خالی، اگر پاسخ سوالاتت را می‌خواهی به جنگل برو، هیزم بشکن و به دیر بیاور، اما هیچ غذایی نخور تا من اجازه دهم. مرد جوان 3 تمام به سختی گرم هیزم کشی شد. سرانجام خسته و گرسنه با حالی نزار نزد جیاشو آمد و گفت: انبار هیزم پر است. استاد گفت: اینک مهمترین سوالت را بپرس. شاگرد پرسید: می توانم غذایم را بخورم؟ و اما در تفسیر این پاره داود جینگ، شروع اولین خط در واقع تفسیر کل خطه، کل پاره است. میگه داو ساده است و بینا، ناچیز است اما هیچ چیز بر او چیره نیست. تمام بحث در سادگیه. ما خودمون زندگیمون رو پیچیده میکنیم، هی تفسیرهای مختلف، هی تعبیرهای مختلف. نه، خیلی ساده است. اومدیم زندگی کنیم، فقط زندگی کنیم، از زندگیمون لذت ببریم و خودمونو تعالی بدیم. تعالی برای چی؟ تعالی برای لذت‌های بالاتر. مثلا لذت خورد و خوراک، به لذت شنیدن موسیقی، مطالعه کتاب، گشتن جهان برسیم. از اون لذت به لذت‌های بالاتر. این تعالی ماست و این مفهوم زندگیه و هر کی پیچیدش می‌کنه، هی داره خودشو خسته می‌کنه. بی خود نیست که در آخرین بند این پاره میگه که روایت دو مثل دریا پایان همه خستگی های رودخانه است. رودخانه این همه شتابان شتابان بالا پایین میاد تا در نهایت برسه به دو. دوی که آرامه. دریا یک لحظاتی شاید خروشان بشه اما در کل دریا آرامه. و اگر ما دو رو درک کنیم به همون آرامش میرسیم. و بی خود نیست که در بین قطعه میگه که حاصل کارگاه کل کائنات شاید آن قطر شبنمی است که از نازکای برگ گلی میچکد. به همین سادگی تمام این کائنات تشکیل شده، بالا پایین شده تا در نهایت یک قطره شبنم از یک برگ گل بچکد. دو اون قطره شبنمه. بریم برای بحث بعدی. خب رسیدیم به بحث هرمس و هرمتیکا، چیزی که چند اپیزود قبل از اپیزودهای ایچینگ تفعول چینی بهتون قولش داده بودم. واقعیت قضیه این بود که میخواستم درباره بودیسم بنویسم، یعنی نوت برداری کنم و بیام براتون توضیح بدم. اما یکی از دوستای گرانقدرم که آشناییشون رو باهاش مرهون همین پادکست هستم، تو گفتمانی که تو فضای مجازی با هم داشتیم توجه من رو به هرمس جلب کرد. قبلا یه بار کتاب هرمتیکا رو خونده بودم. هرمتیکا گزیده متون هرمسی ترجمه جناب فریدالدین رادمهر. اما این بار وقتی که دوباره رفتم سر وقت کتاب، چون کتاب تقریبا شده 6-7 سال قبل خونده بودم، تکونم داد. واقعا تکونم داد. از همون جمله های آغازین کتاب دیدم عجب چیز شگفت انگیزیه و من چقدر کم دقت کردم بهش. درباره هرمتیکا و اندیشه هرمسی منابع فارسی بسیار کمه و واقعا تأسف باره این مسئله. شاید جمعا 2 یا 3 کتاب، اونم مختصر یا فقط در رابطه با بخشایی از هرمس، مثلا در رابطه با هرمس در دین اسلام یا هرمس در ادبیات فارسی، چیز زیادی نداریم. خلاصه چند ماهی تو این زمینه تحقیق کردم و سرانجام شد این اپیزودی که گوش دارید میکنید. ناگفته نمونه که هرمتیکا چنان علاقه منو به خودش جلب کرد که احساس کردم یه بار دیگه لازم قطعات اونو باز ترجمه کنم. فعلا در حال این کار هستم، البته همراه با یه مقدمه خوب انشالله به شکل کتاب اون رو ارائه خواهم داد به علاقه مندانش. این کار باز ترجمه ادبی رو همون کاری که من در رابطه با دودجین کردم و بعد نیست اینجا یه توضیحی بهتون بدم، توضیح مفیده. متون کهن و حکمت‌های کهن کلن بر اساس تفکر منطقی یافته‌هاشون انتقال نمیدن مثل متون فلسفی علمی، بلکه یافته اونا حاصل شهوده. پس هنگامی که به ما میخوان شهادت بدن، شیوه گفتارشون خیلی اهمیت پیدا میکنه. درسته اینه کسی که میره توی دادگاه و داره شهادت میده، اگه خوب شهادت بده روی هیئت منصفه خیلی بیشتر تأثیر میذاره تا بعد خیلی مثلا یخ شهادت بده. در اینجا یک متن کهن سعی میکنه زیباترین شیوه بیان رو انتخاب کنه. طبیعتاً زیباترین شیوه بیان شعره، یعنی به شعر نزدیک میشه. وقتی صحبت از شعر میکنیم منظور کلام آهنگینه، نه الزاماً یه چیزی که کاملاً موسوم باشه. یه کلام آهنگینی که ابزارهای بدیهی دیگه، این جناس و مراد نظیر و ایهام و اینها هم در دل خودش داشته باشه. اغلب متون کهن از گاثه‌های زرتشت تا عهد عتیق، انجیل، قرآن، حتی همین داود ژینگ و غیره زبان شعرگونه دارن. یادمون نره اینها در زمانی پیدا شدن که حتی خود شعر چنین تکاملی پیدا نکرده بود که به شعر امروز، شعر 500 سال پیش، 1000 سال پیش ما بدل شه. شعر هم تو مراحل ابتداییش بود. این کلام مقدس از یه طرف برای تأثیرگذاری بیشتر بر خواننده است، چرا که شهادت یه شاهد همونش که گفتیم هر چقدر قوی تر باشه تأثیرگذارتره و شنونده بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره، وگرنه خب اون یافته ها از طریق اثبات تجربی که طرف نمیتونه بگه من به این شهود و به این دریافت ها رسیدم، آنگاه به دو زب در دو آنگاه چار، اینجوری منطقی بیاد جلو و برای ما تجربیات خودش رو بگه. پس میاد زبان شعری رو برای خودش انتخاب میکنه. اگر بخواد این زبان رو انتخاب نکنه، یا باید ردش میکنیم نمیپذیریم، یا میگیم خب طرف دیوونه است، یه چیزایی داره پرت و پلا برای خودش میگه. استفاده از این زبان شعری بسیار کمک میکنه که این ظرف و مظروف با هم دیگه بخونه، یعنی اون یافته های شهودگونه با زبان شعرگونه. در شهود یک استاد، یک نبی، یک حکیم چی میبینه؟ اون چه نادیدنی است آن بینه. پس دو راه بر سر راه بیننده شهود میونه، یا به قول سعدی بگه آن را که خبر شد خبری باز نیامد، یعنی سم و بک بمونه و چیزی از مشاهداتش و کشف و شهوداتش نگه، یا به زبان غیر متعارف و جادویی اونها رو بیان کنه. نزدیکترین زبانم به زبان جادویی زبان شعره. شعر کهن خیلی به شعر سپید اما آهنگین ما نزدیکه. پس اغلب متون کهن زبان این گونه ای دارن و برای ترجمهشون به زبان فارسی هم بهترین گزینه انتخاب زبان شعر، البته نه زبان شعر مثل غزل و قصیده و مثنوی، چون این اشعار علاوه بر این که متعلق به دورانای جدیدتر هستن، یعنی مثلا ما شعر غزل و قصیده از 1000 سال قبل داریم که رودکی باشه، علاوه بر این آهنگ این غزل و قصیده اینا هم در سطح کلمه است، آهنگ تنتنانی عروضیش در سطح واژه نهفته شده و اگه این مفاعیل و مفاعیل اونا را اگه ازشون بگیریم دیگه فاقد اون آهنگ هستن. مثال دارم میگم، مثلا ای کاروان آهسته ران کارام جانم میرود، خب این اگه بگیریم میگه ای کاروان آهسته برو، که اون کسی که من دوستش دارم داره میره، این حس شعرگونه ایجاد نمیکنه در انسان. چرا؟ با وزن مفاعیل و مفاعیل، با وزن عروضیه که این حالت شعرگونه میگیره. اما در شعر سپید، به خصوص منظورم وقتی شعر سپید میگم، شعر سپید تو اوجشه، شعر سپید اینه مثلا به قدرت شعرهای سپید شاملو، این آهنگ در دل این واژه ها نهفته شده، در ارتباط بین واژه ها آهنگ وزن بیرونی نیست برشون گذاشته شده و چون از درون خودشه و از بلاغت نهفته در درون کلماته، به خاطر همین متنی که به این روش گفته میشه اون احساس شعرگونه رو داره و بسیار میتونه تأثیرگذار باشه. اینه که من واژه بازگردان ادبی رو به کار میبرم، یعنی سعی میکنم، توجه کنید سعی میکنم، نه اینکه الزامم میتونم، سعی میکنم ترجمه چیزی بین سنت نثر ادبی ما از سعدی و بیهقی از یه طرف و از طرف دیگه شعر سپید شاملویی باشه. تو این بین یک زبانی رو انتخاب میکنم متناسب با متن و متن رو دوباره به فارسی برمیگردونم. موقع بازگردوندنش هم حالا تا جایی که ممکن باشه هم به متن زبان اصلی دقت میکنم، هم به ترجمه های موجودی که از اون هستش. شاید اینطور بتونم حال و هوای متن زبان اصلی رو در زبان فارسی بازسازی کنم، این اون احساس جادویی گونه رو. پس این مژده رو بهتون میدم، یا بگم بهتره که این قول رو بهتون میدم که تا پایان امسال که 1403 باشه، بازگردان ادبی هرمتیکا رو همراه با یه مقدمه و تفسیر به صورت یک کتاب در بیارم و به شما علاقمندان حکمت‌های کهن تقدیم کنم. حالا بریم برای مبحث اصلی این اپیزود، یعنی هرمتیکا و تاریخچه اون. یکی از دیرینترین مکاتب رازورزی جهان مکتب هرمسی یا همون هرمتیکاست. بانی اون چهره افسانه‌ای به نام‌های متفاوتیه که از تهوت، توت، تات، تاهوتی و یکی دوتا تلفظ دیگه که با ت دستدار یا ت دو نقطه و با ه جیمی و ه دو چشم نوشته میشه. ما اینجا بهش میگیم تات. تا تات نام یکی از ایزدان مصری نخستینه که در ابتدا ایزد ماه بوده و نمادش هم شکل لکلکه. تو این نقش نگارهای اهرام که نگاه کنیم بسیار دیده میشه نماد لکلک به عنوان نماد تات. بعدها این ایزد نقشش این تمام اساطیر که نقش ایزدان تغییر میکنه به مرور، نقشش تغییر میکنه، ایزد علم میشه، مخترع خط میشه، مخترع زبان میشه، بانی خیلی از علوم از جمله طب و معماری میشه، در این حال نماد زبان و قلب خداوند مطلقه. متأخرتر میشه دیگه، از چند خدایی به خدای مطلق نزدیکتر میشه. همچنین تات خدای اندازه‌گیری، محاسبه و حرکات افلاکه. تات هدایت کننده نفوس مردگان به سرزمین مرگ. یعنی کسی که میمیره روحش رو به سرزمین مرگ هدایت میکنه. اما برآوردی که میشه لازه زمان پیدایش تات تو اساطیر حالا مصری حدود 3000 سال پیش از میلاده، یعنی 5000 سال پیش. اینجا توجه کنید که میگم قدیمی ترینه، ما مثلا متن داوود جنگ گفتیم مال 2500 سال پیشه. ما چنین قدمتی نداریم و شاید حکمتهایی بودن که هم دوره این باشن، مثلا بگیم آقا سرخوسای آمریکا، اما متن مکتوب در این رابطه ما در دسترس نداریم. حکمت تات فعلا میگم تات چون فعلا داریم بحث مصر باستان رو میکنیم، اساره حکمت فرعونیه، یا همون در واقع اساره فرهنگ مصر باستانه. فیل دورانت یه چیزی توی کتابش در رابطه با مصر باستان میگه، میگه وقتی یونانی ها 2000 سال پیش به دیدن اهرام ثلاثه میرفتند و تمدن مصر میرفتند، همون احساسی رو داشتن که امروز ما میریم خرابه های یونان باستان رو مشاهده میکنیم. میخوام یه تصویری از قدیمی بودن مصر براتون بگم. برای ما یونان باستان هم حالت داره که برای یونان باستانی ها خرابه های مصر داشت، گلت اون موقع به این قدرم خراب نشده بود. بله، اگه شمنیسم و یکی از ریشه های حکمت های کهن بدیم، یعنی بگیم میخوایم بریم به اولین پایه‌گذاری های حکمت های کهن، بگیم شمنیسم یکی از پایه هاشه، جادوگری هم سرچشمه دیگه است. من تفاوت شمنیسم و جادوگری رو براتون تو اپیزودهای در رابطه با شمنیسم گفتم. اما جادوگری ریشش کجاست؟ همونجور که شمنیسم گفتیم از طرفای به اصطلاح شرق آسیاست، شرق دور آسیاست، جادوگری ریشش تو آفریقاست. پس به تبع اولین تمدن‌های شناخته شده بشر هم که در مصر باشه به عنوان گذرگاه بشریت برای خروج از آفریقا، یعنی وقتی که انسان‌های هوموساپینس از آفریقا می‌خواستن خارج شن، به تبع مسیرشون از دریای دور تا دور نبوده، باید می‌اومدن از شمال آفریقا، از مصر تازه وارد خاورمیانه، ایران و حالا بعد بیان شعبه بشه به سری سمت اروپا برن، یه سری سمت هند و چین و غیره برن. پس گلوگاه این مصر بوده، به تبع اولین پایگاه جادوگری یه خورده جا افتاده تر از حد جادوگری قبایل بیرون میاد و تمدن مصر بی خود نیستش که ما توی کتاب عهد عتیق هم میبینیم که وقتی موسی میخواد بره به کاخ فرعون باید بیاد توان روحانی خودش رو در برابر جادوگرها اثبات کنه، که اون داستان اینه که اونها مار درست میکنن از چوب و حالا موسی طبق اسطوره و اصلا داستانی که هست میاد عصاش میندازه و اژدها میشه و مارهای اونها رو میخوره. پس سرمنشه جادوگری که یکی از منشه‌های حکمت کهن هستش در مصر باستانه. حکمت تات یا حکمت تاوتی یا تهوتی بعدها با آموزه‌های انبیای بنی اسرائیل و حکمت‌های بابلی یونان و ایران آمیخته میشه. مکتب هرمتیکایی سرانجام حدود 2000 سال پیش، یعنی قرن 2 میلادی مقارن با ظهور مسیحیت در اسکندریه، با حکمت یونانی به شدت آمیخته میشه. حکمت یونانی نسبتاً متأخرتر از اون حکمت باستان یونان. خب در واقع اسکندریه اون زمان مرکز تلاقی فرهنگ بشری بوده، یعنی جایی بوده که ادیان یهودی، حکمت‌های بین‌النهرینی، مکتب‌های رازورزانه دیگه مثل فیثاغورسیا، رواقیا، گنوسیا، حتی زرتشتی ایران اونجا گرد می اومدن و مکتب هات در این شهر با این سایر مکاتب آمیخته میشه و هرمتیک‌های معاصر رو ایجاد می‌کنه. هرمتیک‌هایی که تو اسکندریه ایجاد میشه. در اسکندریه است که شخصیت توت اکبر یا هرمس الحرامسه یا هرمس مثلث یا هرمس سبار معظم، حالا اگر غلط تلفظ نکنم، دیریس میگیسیوس ساخته میشه و در جهان گسترش پیدا میکنه. چرا در واقع به این صورت بگیم که تات مصری با هرمس یونانی که خیلی بچه مشترکات دارن در اینجا با هم آمیخته میشه، کم کم دیگه مکتب به نام مکتب هرمسی هرمتیکایی شناخته میشه، نه به عنوان مکتب تات، در حالی که اصل و اساس اندیشه هاش متعلق به مکتب تات مصریه. هرودوت 5 قرن قبل از این وقتی از مصر بازدید میکنه میگه که هرمس همون توت خدای مصریان است. یعنی وقتی میره، هنوز این داستان اسکندری و این اختلاط پیش نیومده، میره مصر و 5 قرن قبل از این قضیه، یعنی 5 قرن قبل از میلاد، در واقع 7 قرن قبل از این اتفاقی که تو اسکندری این اختلاط افتاد، وقتی میره مصر ماجرای اسطوره تات رو میشنه، میگه که چی؟ میگه این همون هرمس خود ماست. این اتفاق بعدها در اسکندریه به طور عملی اتفاق میفته، ترکیب این دوتا. این آمادگی و شباهت سرانجام تبدیل به یه موجود واحد میشه. در تلفیق هرمس با تات اتفاق مهم هم ایجاد میشه، یعنی این هرمس جدید ایجاد میشه، هرمسی که نه هرمس یونانیه نه تات مصریه. به قول نویسنده کتاب هرمس و سنت هرمسی که کتابی که فارسی نوشته شده در این باره، از معدود اون کتابایی که گفتم هست، میگه جنبه خدایی آسمانی تات کاهش پیدا میکند و تأثیرات این جهانی برزخیش با خدای یونانی امتزاج پیدا میکند. البته به نظر من جنبه رازورزی گنوسی هم جاشو به خدای قادر مطلق میده، خدا در آسمان، خلیفش روی زمین، در حالی که قبلا امتزاج این هر دوتا است. این نکته خیلی مهمه، یعنی ما تا قبل از نگاه تات بخواییم بکنیم، نگاه مصری این مکتب رو بخواییم نگاه کنیم، انسانیه که دستش در آسمان هاست و پاش روی زمین، اما وقتی که میاد با مکتب هرمسی قاطی میشه، یه مقدار این جنبش تفکیک میشه، یعنی چون رو به دین داریم میاریم دیگه، از مکاتب حکمت های کهن رو به وقتی دین میایم، کم کم خدای قادر مطلق تر میشه و انسان به عنوان نماینده و جانشین اون رو زمین میشه دیگه. این ترکیب آسمان و زمین رو در انسان و در خدا نداریم. پیش از اون خدایان هم زمینی ان هم آسمانی، انسان ها هم زمینی ان هم آسمانی، اما وقتی که میرسیم به دین این تقسیم وظیفه انجام میشه، خدا در آسمانه، خلیفش بر روی زمین است. ما اینو حالا بعداً توی تفسیرهای قطعات کتاب هرمتیکا که براتون خواهم خوند اینو بهش اشاره میکنم که مثلا اینجا این تیکه از متن معلومه متن دستکاری نشده است، این تیکه از متن متنیه که مال هرمس اسکندری است، هرمس دستکاری شده استش. این دستکاری معنی بد نیست، به نوعی تکاملی یافتن اون مکتب دیگه، اما براش دستکاری شده، یعنی اون اصالت اولیه رو نداره. با ظهور دیانت مسیحی کم کم قدرتگیری کلیسا در غرب اتفاق میفته و هرمسیسم هم مثل سایر مکاتب رازورزی، عین گنوسی ها و غیر و غیره، آیین مهری و اینا همه جرم حساب میشن و کفر حساب میشن و باید پنهان شن. حاصل این قضیه چیه؟ اینه که هرمسیسم یا هرمتیکا کم کم به سمت شرق فراری میشن یا کوچ میکنن، میان سمت ایران و سمت پاورمیانه و به شدت با اسلام قاطی میشن، با عرفان و فلسفه اسلامی قاطی میشن. وقتی که با فلسفه و عرفان اسلامی قاطی میشن، تاریخچه‌شون هم کم کم عوض میشه، یعنی خب معلومه که در مثلا یک عارف مسلمون وقتی میخواد از هرمس اسم ببره، نمیتونه بگه آقا این مثلا فلان خدای یونانی بوده یا فلان خدای مثلا مصری بوده، اینا پوتپرستی دیگه. اعلام یک مطلبی به نقل از اینها خیلی غلط میشه، پس میاد تاریخش عوض میکنه، از اساس منکر میشه. توت مصری و هرمس یونانی بدل میشن به چی؟ به خنوخ یا اخنوخ عبری که از هفتمین نسل از سلاله آدم هستن، حضرت آدم هستن. در یهودیت این اتفاق میفته، در اسلام هم میان اینا رو برمیگردونن به الیاس و ادریس، به خصوص ادریس که از ریشه کلمه درس اومده، درس است و به دانش آموختن این پیامبر را اشاره میکنه. کم کمک برخی از خصوصیات حتی اسطوره هوشنگ ایرانی هم مثل کشف آتش و آهن و بنیانگذاری جشن سده و آموزش رسم زراعت، اینا را میارن منتسب به همین میکنن، یه شخصیت جدیدی ایجاد میشه. در اینجا وقتی تو ادبیات فارسی اگر برمیخورید به ادریس که دربارش صحبت میکنن، در واقع دارن از همون هرمس یا هرمتیکا صحبت میشه. ما این جابجایی رو در اساطیر زیاد داریم. اصولا یکی از روش‌های تکامل اساطیر هم همین جابجایی‌ها و همین تفکر کلاژیه. در تفکر کلاژی یعنی یه قطعاتی از اسطوره‌های مختلف، از افکار و اندیشه‌های مختلف میاد در کنار هم دیگه قرار می‌گیره. اول خیلی خامه، اما به مرور زمان چنان ساییده میشه، چنان در هم تنیده میشه که اصلا تشخیصش به عنوان مثلا این تیکش از بودیسم اومده، این تیکش از مثلا خاور دور اومده، این تیکش از خاور میانه اومده، این تیکش از آفریقا اومده، اینا دیگه قابل تشخیص نیست، بلکه در قالب یک موجودیت جدید ما بهش برخورد میکنیم. اینطوریه که ما تاریخ هرمسی رو سراسر آمیخته افسانه و اسطوره و ترکیب و امتزاجه که حتی چیزایی از بودا و اورمز و همه تو این قاطی شده، تو هر منطقه مناسب با اون اتفاقاتی که در اونجاست. کلا در دنیای اون روز رقابتی برای پیدایش یه دیانت جهانی تو حدود 2000 سال پیش در خاورمیانه ایجاد میشه. این دیانت خب ادیان مختلف بودن، اما اصلا ما میدونیم مثلا یهودیتش تمایلی به گسترش دینش تو آدم های مختلف نداره، اصلا اجازه نداره یه غیر یهودی بیاد یهودی شه. اما نیاز به یک دیانت واحد برای ارتباط بهتر، برای تسلط، برای حتی قدرت بین روم و حالا ایران و اون زمان، این دیانت واحد وجود داشته. این رقابت سه ضلع هم داشته، یکی میترائیسم همون آیین مهر بوده که از شرق میومده، یکی هرمسیس بوده که از مصر میومده، سومی هم مسیحیت بوده. هر کدوم بهتر امکان فراگیر شدن رو داشتن، موفق میشدن و این رقابت رو کی میبره در نهایت؟ مسیحیت میبره. چرا؟ چون همونطور که بعدها در اپیزودهای عرفان مسیحی و گنوسیسم براتون خواهم گفت، مسیحیت بهتر تونست با ادیان و مکاتب مختلف ترکیب بشه. هرچی آیین و اسطوره اینا داشتن، اینا رو میگرفت و جزو آیین‌های خودش میکرد. با آیین مهرورزی و میترائیسم میرسید، میگه مثلا شب چله‌ای که شما میگید اصلا این هم تولد مسیحه، یا غیر و غیره. حتی آیین‌های گلها و ژرمن‌ها رو هم میاد اینا رو برگردون میکنه، میاره جز آیین های مسیحیت و اونا احساس یگانگی با این دین میکنن. هرمتیکا هم این توان داشت، این ترکیب رو انجام میداد، اما نه به قدر مسیحیت، چون به نوعی روشنفکرانه تر بود، سخت فهم تر بود، پایبندتر به مفاهیم رازورزی اولیش بود، در اینجه کمتر عامه پسند شد و دریافتش چون سخت بود، نبرد رو در توده های مردم به مسیحیت باخت. مردم جذب مسیحیت شدن و این به عنوان یک دیانت مخفی، یک نگیم دیانت، یک مکتب مخفی، همون چی گفتیم، کوچ کرد به سمت شرق آسیا. همونجور که گفتیم سنت هرمسی تأثیر زیادی در عرفان اسلامی گذاشت. بیشترین تأثیرش در صوفی ما میبینیم، بخصوص در سهروردی و حلاج. سهروردی در نظریه اشراقش و حلاج در نظریه وحدت وجود. البته ابن عربی هم تأثیرهای خیلی زیادی از هرمسیسم گرفته و حتی مثلا بسیاری از شعرهای عارف مسلک مثل سنایی، خاقانی، عطار بارها ازش البته با نام بعضی جا به نام هرمس، بعضی جا به نام اتریس ذکرشو کردن. حتی تو نظامی گنجوی قطعی داریم که معروفه در مورد هرمس، میگه همان هرمس نیکرای که بر هفتمین آسمان کرد جای، در آن داوری هرمس تیز مغز، به حق گفتن اندیشه‌ای داشت نقص. چو هرمس سخن گفتن آغاز کرد، در دانش ایزدی باز کرد. نفوذ هرمسیس در دنیای اسلام به طریق دیگه هم بود، از طریق انتقال علوم طب و نجوم و کیمیا و علوم غریبه و تلسمات یا همون نیرنجات یا نیرنگاتی که میگیم. چرا؟ چون در واقع این علوم در مصر باستان به یه پختگی خیلی زیادی رسیده بودن. بعد وقتی اومدن توی اسکندریه، تو اسکندریه هم دانش شده بود یه جور متروپول دیگه، بزرگ شهر، ابرشهر، تمام فرهنگ‌های مختلف، دانشمندان مختلف می‌اومدن. همه اینها هم هرمسیس جذب خودش کرد با توجه به اینکه اصلا یک گرایش علمی فنی در خودش داشت و این آمیخته شده‌ای که بخشش از شرق، بخشش از غرب، بخشش از آفریقا و غیره بود، این آمیخته وقتی دوباره برگشت به داخل سرزمین‌های اسلامی، به شدت این آمیخته پخته شده را به خودش آورد و همین برای دانشمندان اون زمان، حالا دانشمندان که می‌گیم الزاماً صرفاً دانش‌های امروزی نیست، مثلا چیزای این علوم غریبه و اینا مد نظر اون، این هم جذابیت داشت برای افراد و اینجوری هم نفوذ میکرد. گفتیم هرمس رو هرمس سه بار معظم هم میگن. این به چه معنیه؟ هرمس رو در اسلام مثلث و بالحکمه یا مثلث و بالنعمت میگن، یعنی هرمسی که سه نوع نعمت یا سه نوع حکمت در خودش داره در سه حوزه. حوزه دین، یعنی وقتی می حوزه دین منظور فرزانگی متافیزیکیه، در حوزه حکومت و پادشاهی و حوزه حکمت و دانش این جهانی. تو این سه حوزه چون هست به این به خاطر این بهش میگن مثلث. هرمیاس اسکندرانی قرن 5 میلادی مثلث رو به تناسخ سگانه موفقیت آمیز هرمس تعبیر میکنه، یعنی میگه اون روح خداوندی، حلول روح مقدس هرمسی در سه حوزه وارد میشه. یک حوزه همچه گفتیم باز خواهیم تکرار کنیم دانش روحانیه، یک حوزه دانش حکومت و پادشاهی قدرته و یک حوزه دانش و علوم این جهانیه. ترکیب اسطوره و افسانه که گفتیم تاریخچه‌های متفاوتی برای هرمس ایجاد میکنه، یعنی اگه برید تو متون بخونید میبینید ده ها مدل تاریخچه برای هرمس ذکر میکنن. مثلا یکی از معروفترینش اینه که میگه که نظری هستش که هرمس اول هرمس الهرامس است، هرمس دوم هرمس بابلیه، هرمس سوم هرمس مصری، یعنی همین هرمس مورد نظر ماست که به علت سومین بودنش بهش میگن مثلث بالحکمه. این بازی تعبیر دیگه از اون مثلثه. رساله‌های زیادی در غرب و جهان اسلام به هرمس منسوب میکنن. مثلا شمارش کردن توی چند تا کتابخونه، نسل کتابخونه سراسر جهان، فقط تو چند تا کتابخونه 700 تا کتاب منسوب به هرمس داریم که خب البته غلطه. اکثر کیمیاگرا ریشه افکار هرمسی دارن. بد نیست بدونید حتی کلمه کیمیا به معنی مأخوذ از مصر یا از مصر گرفته شده است، یعنی این کلمه ریشهش به این معنی که این دانش مصریه. وقتی گفتن کیمیا منظورشون این بوده دانش مصری به این معنی بوده. چرا؟ خب برسه قدرت کیمیاگری در اون افکار هرمسی و اون دانش فنی هرمسی بسیار بالا بوده، به خصوص که در نظر بگیریم مصر زمانی خودش مرکز تجارت جهانی بوده و اهمیت پول و اینا زیاد. اکثر منجمین دانش خودشون رو منتسب به حکمت هرمسی میکنن. چرا؟ کلن بین متون هرمسی که هستش دو دست است، متون هرمسی فلسفیه، متون هرمسی فنی. متون هرمسی فلسفی به چی میپردازه؟ به همون بحث دانش روحانی میپردازه. متون فلسفی فنی به چه بحثی میپردازه؟ به کیمیاگری، نجوم، طب و غیره. این دستبندی رو اگر داشته باشیم اون وقت تو درک بعدن متون هرمسی خیلی موفق تر میتونیم باشیم. پس اون چه ما از هرمسیس یا هرمتیکای واقعی میدونیم بسیار اندکه و لابلای همین ترجمه متون هرمسی به دست میاد. در قدمت این متون، یعنی متونی که دیگه از دوره اسکندریه اومده و همه اینو قبول دارن به عنوان متن هرمسی، نه اونایی که گفتن منسوب بهش، در قدمت این متون بگم که در سال 1946 در نجد حمادی که یک اکتشاف خیلی معروفی انجام شد و تعداد زیادی متون گنوسی یه اصیل داخل یک خمره پیدا شد و همه جان قبول کردن که متن بسیار متن قدیمی هست، 5 رساله هرمسی هم به زبان قبطی تو اونجا بود که نشانه اصالت و قدمت این مکتب رو داشت. اما سنت یونانی مابی و به خصوص فلیون اسکندرانی چون مصر رو مظهر کفر میدونستن، سعی کردن سنت مصری بت‌پرستی رو توی متون کمرنگ کنن و با تأکید بر خدای واحد در مقابل ثنویت گنوسی یا پدرپسری این رو به اصطلاح در هرمسی ضعیف کنن. یعنی اندیشه پدرپسری و ثنویتی که تو گنوسیس داریم، حالا گنوسیس مکتب رازورزیه مربوط به عمدتاً همین قسمت اورشلیم و حالا سرزمین فلسطین امروزی هستش، پایاش بیشتر در اونجا است، توی سنت هرمسی وقتی که وارد اسکندریه شد سعی کردن اینها رو تضعیف کنن، اینها رو به عنوان کفر مصری دونستن و به جاش خدای واحد رو هی بگنجونن. یعنی این مثلثی که هستش تو مسیحیت که پدر پسر روح القدس، این رو از بین ببرن. در حالی که الان محققات تحقیق که دارن میکنن ریشه نگاه این پدر پسری در مصر باستان هست. چرا؟ اصولا مفهوم پدر پسر، حتی مفهوم کلمه این لوگوس که دیگه در جهان فقط ابتدا کلمه بود، تو انجیل گفته میشه، تو انجیلی که امروز در دستان ماست گفته میشه، اینا همه مرهون سنت هرمتیکاییه. تو سنت شفای مصری ها شاگرد پسر بوده، استاد پدر، و این گفتمان بین شاگرد و استاد گفتمان پدر پسری حساب می شده و همین تو سطح بالاتر بین نبی و خداوند باز پدر و پسر حساب می شده. این رو ما می بینیم آثارش، حالا خواهیم دید در متن هرمسی که می خونیم، می بینیم این پدر و پسر گهگداری گفته می شه، اما معلومه که تا جایی که ممکنه اینا حذف شده تو هرمتیکای جدید که دست ما رسیده. ما در واقع از لابلای این می خواهیم، در زمینی که لایه های اسکندریش برای ما جذابه، خب برسه دانش کهن اونم 2000 سال پیشه، اما هی سعی میکنیم حفره بکنیم و به دانش مصر باستان بیشتر نزدیک شیم، به اون نگاه اصیل مصری بیشتر نزدیک شیم برای که حکمت کهن رو بهتر در بیاریم. اما بعدها در هرمسیس در امتزاج با سنت وحدانیت و خدای یگانه اسکندرانی تا حد زیادی این مفهوم پدر پسر هی از هرمسیس حذف شد و بدل شد به پایه‌های اصلی اندیشه مسیحیت. اما بد نیست کمی هم درباره شخصیت هرمس یونانی صحبت کنیم، همون هرمسی که با تات گفتیم قاطی شد، ترکیب شد. در اساطیر یونان هرمس یونانی خدایی که فرزند زئوس خدای خدایانه، در ازدواج با مایا که حالا یکی دی از ایزدان بوده، به قول معروف هرمس به دنیا میاد. تصاویری هم که ازش هست، کفشای بالدار داره، کلاه لبه‌دار و پهن داره. این کفشای بالدارش خودش نشان از یک جاوند نبودنش و دائم در تکاپوی پویا بودن و به صلاح چیز جدید به دست آوردن، دانش جدید به دست آوردنه. بسیار زیرک بوده، به محض اینکه به دنیا میاد میگن از گهواره بلند میشه و میره گاوهای آپولو رو میدوزه، به طریق بسیار خلاقانه هم میدوزه گاوها رو، میره میدوزه برای که آپولو رد پاشون رو دنبال نکنه، بیاد بفهمه کجا گاوها رو برده. گاوها رو عقب عقب بر میداره میاره تو غار خودشون، در نجا آپولو که میاد میگه خب اینا که سمت غار خود من هست، پس متوجه نمیشه که اینا رو هرمس دوزیده. هرمس یونانی خالق چنگ، کلن هرمس خدای بازرگانی، دزدی و شاعریه. چرا؟ چون در هر ستا اینا دو چیز نقش دارن، یک خلاقیت، دو زبان ورزی. هم به صلاح بازرگان باید خلاق باشه، چیه بخره چیه بفروشه، دوست باید خلاق باشه، از چه رایی بره از چه رایی نره، شاعر باید خلاق باشه چون این شعر میخواد خلق کنه. خب هر سه هم زبان آورن، هم بازرگان تو چون زدن ها صحبت کردن و تعریف کالاش، دوست هم حالا به نوعی زبان بازی داره و شاعر هم که خب زبان بازیش مشخصه. به علت همین قدرت زبان آوری و خلاقیتی که هرمس پیک رسمی خدایان میشه، پیک زئوس میشه. ببینید گفتم که هرمتیکای تات مصری بسیار شبیه اینه، اونجا هم دیدیم که گفتن تات زبان خدایانه، اینجا هرمس پیک زئوسه و بارها توانمندی‌های خودش رو تو گذرگاه‌های سخت نشون میده، مثلا در برگردوندن پرسفونه که هادس دزده بودش برده بود زیر زمین اینو کمک میکنه برمیگردونه، یا تو بحث داوری پاریس که داوری سیب معروف هستش، یا حتی تو ماجرایی که معروفی که همه میدونید برای که فتح تروا رو بتونه یا تروی رو بتونه چجور انجام بده، اون اسب چوبین رو به اولیس راهنمایی میکنه، به عنوان خدا وحی میکنه بهش، حالا به نوعی به گفتمان یونانی، و اون اسب چوبی رو میسازه و میرن داخل ایلیاد و اون شهر رو تسخیرش میکنن. یعنی این گره ها رو در راه مسائلی که پیش میاده هرمس حل میکنه. این پیک بودن همونجور که گفتیم با تات مصری که زبانهای خدایان بوده یکی بوده و در نهایت تبدیل به چی میشه؟ میشه به هرمونیتیکا، یعنی هرمس چون مفسر پیام خدایانه. از اینجاست که علم هرمونیتیک رو حتما شنیدید که تفسیر متون باستانیه، به خاطر همین گذاشتن، چون در واقع سرمنشأش رو در هرمس میدونستن. اگه سرچ کنید این اصلا هرمونیتیک الان یک شاخه از فلسفه و زبانشناسی است. اما بعد از قرون وسطا در عصر روشنگری و پسا رنسانس دوباره هرمتیکا از شرق به غرب برمی کرده و کلی بر اندیشه های روشنگری اهم از دانشمندها تا فلاسفه تأثیر می ذاره، جوری که در پایان قرن 16 و آغاز قرن 17 رو اصلا عصر زرین سنت هرمسی می گن. یعنی وقتی رنسانس میشه دوباره این مجدد از شرق برمیگرده به غرب و تازه دوباره شکوفا میشه، کلی تاثیرگذاری بر دانشمندان میذاره. چرا؟ چون این دفعه با خودش تازه دانش شرقی رو هم آورده، عمیقا با دانش اسلامی ایرانی قاطی شده. مجدد وقتی وارد شرق میشه کولاکی به پا میکنه، از کپلر تا کوپرنیک تو آثار خودشون از هرمس تمجید کردن، بیکن حتی گفته، تامس مورتون اثر معروفش رو میگن که مثلا اوتوپیا که درش مدینه فاضله رو تشریح میکنه، میگن در اونجا هم به هرمس میپردازه و تحت تاثیر اون گفته شده و سرشار از عشق به صلح‌جوییه که توی نگاه هرمسیسم هست. از همه مهمتر تأثیریه که در اندیشه هگلی میذاره، در پردازش اندیشه دیالکتیکی به شدت هرمتیکا تأثیر گذاره. جوری که من همین چند روز پیش مقدمه پدیدارشناسی هگل رو میخوندم، این جمله هرمتیکا رو توی پدیدارشناسی دیدم، تو مقدمه پدیدارشناسی دیدم. چرا؟ چون اساساً روش دیالکتیکی روش دروازه ورود به دنیای شهوده. یه توضیح مفصل این بحث میخواد، اما فکر کنم اینجا این اپیزود نسبتاً سنگینی شد، اما لازمه بگم. چرا؟ ببینید تو منطق معمول یا همون منطق سوری ارسطویی که منطق معموله، ما از طریق صحیح و غلط تشخیص دادن یه اندیشه یا یک ایده یا یک موضوع ما به قضاوتمون میپردازیم. مثلا یکی از مهمترین اصولش اینه که نباید دو حکم متناقض بر یک چیز تاثیرگذار باشن. مثلا یک گزاره‌ای که بیان میشه، جمله‌ای که بیان میشه، یا درسته یا غلطه. این توی منطق به اصطلاح میگن دو ساعتی ارسطوییه یا منطق سوری، اسمای مختلف دارن بهش میگن، در حالی که ما تو منطق دیالکتیکی، منطق هگلی، یه ساحت اضافه بر از این داریم. دقت کنیم این بحثی براتون آشنا میشه، شما که با حکمت کهن آشنا هستید. ما در منطق دیالکتیکی دنبال قضاوت یک ایده نیستیم، میخوایم مشاهده کنیم و اونو درکش کنیم. یعنی برخلاف منطق سوری، برخلاف مردم عادی که هر چی میبینن بلاواسطه میخوان یه انگ بزنن، این اینه، این اونه، این فلانه، نه، ما اینجا فقط میخوایم مشاهده کنیم، هیچ گونه قضاوت نمیکنیم، میخوایم درک کنیم و این درک اون هی عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه. پس میتونیم تو این شرایط از جنبه‌های مختلف به اون پدیده نگاه کنیم. وقتی از جنبه‌های مختلف پدیده نگاه میکنید، یه طرف خوبه، یه طرف بده، یه طرف سیاهه، یه طرف سفیده، از یه طرف نگاه میکنید خاکستری، از یه طرف میبینید نه، مثلا سیاه غلیظه. اینجاست که میتونه گزاره‌های مختلفی راجع به یک واقعیت، یک پدیده گفته بشه که با هم در تناقضن، اما همه این تناقض‌ها در اون پدیده هستن دیگه. تو منطق سوری اگه بگی این هم سیاه هم سفیده، میگن خب جملت غلطه دیگه، اصلا منطقت از اساس غلطه و اون گزاره رو رد کن. اما در منطق دیالکتیکی، منطق سه سطحیه، این حالت نیست. یعنی میتونه از جنبه سیاه، از جنبه سفید باشه، از جنبه خوب، از جنبه بد باشه. یک پدیده اتفاق تاریخی میفته، میگن آقا این اتفاق مثلا منجر به قتل 100,000 نفر شد. مثلا خوشسالی در اروپا اتفاق میفته، عده بسیار زیادی کشته میشن از قحطی و گرسنگی. خب خیلی بده. اما از جنبه دیگه نگاه میکنیم، همین قضیه باعث میشه که به قول انقلاب فرانسه پیش میاد، تاریخ اروپا تحول پیدا میکنه، میره به سمت یک پیشرفت خوب و اون دوران قرون وسطا رو پشت سر میذاره. پس ببینید اگر اینجوری نگاه کنیم، ضد این میتونن با هم جمع شن. قحط سالی اروپا بد بود یا خوب بود؟ یا نه بد بود نه خوب بود، هم بد بود هم خوب بود. ترکیبی از همه ایناست و این هیچ گونه تضادی نداره. خود هگل تو تعریف دیالکتیک میگه دیالکتیک سازش تناقضات در وجود اشیا و همچنین در ذهن است. با تناقضا رو با هم دیگه سازش بده و جمع کنه. ما میدونیم وقتی اون لایه های اصطلاحاً عقل گرایانه و قضاوت کننده و حکم صادر کننده از برابر چشم ما به کنار بره و حالا ذهن و حتی جسم ما آماده دریافت شهود میشه و اینه که من میگم دیالکتیک دروازه شهوده. چرا؟ چون عقلانیت متعارف رو پس میزنه، میگه اونجوری که تو جهان رو میبینی جهان خیلی عمیق‌تر از اونه. این عینکت بذار کنار، این عینکت جلو چشات بردار، اون دو تا چشم بذار کنار، با چشم سومت نگاه کن، ساحت سه سطحیه جهان با اون چشم نگاه کن. حالا وقتی اونجوری نگاه میکنی، دیالکتیک اون منطق عادی رو نفی میکنه، حالا دروازه های شهود برای انسان باز میشه. هرمتیکا به جرأت میگم کهن‌ترین متنیه که به ما عمیقاً در رابطه با دیالکتیک آموزش میده. چرا که این روشی که بوده که انسان پیشامدرن ده‌ها هزار سال در دامن طبیعت به روش دیالکتیکی فکر میکرده. روش منطقی در واقع منطق سوری در واقع حاصل زندگی تمدن امروزی بشر، تمدن امروزی میگیم منظور از 3-4 هزار سال پیشه. به خاطر همین هم هستش که مثلا یه آدم این ارسطو 2000 سال پیش تازه میاد این منطق رو تدوین میکنه که مثلا دو زد نباید در یک اندیشه باشن، جمع زد این غلطه. چرا پیش از اون نبوده؟ به خاطر که نیازی به اون نبوده، برای اینکه انسان در دامن طبیعت، در دامن طبیعتی که خودش دقیقا یک چیز بسیار پیچیده و ترکیب ضدین و تناقضاته، با هم داشته زندگی میکرده، پس همون درک رو هم از اون داشته. درک انسان ابتدایی درک دیالکتیکیه، درک منطق سوری. و این منطق دیالکتیکی انسان رو تا این ده هزار سال به سرانجام رسونده بوده، زندگیش داشته میکرده، پیشرفت داشته میکرده و این منطق دیالکتیک سرشار از زندگی و طبیعت بوده. توی تاریخ فلسفه اگر ما بخونیم، معمولا پدر دیالکتیک رو هراکلیتوس میدونن، همون کسی که گفت انسان دوبار از یک رودخونه رد نمیشه. حدود 2000 سال پیش تو یونان زندگی میکرده. اما خب در حالی که هرمتیکا که الان متونش رو خواهیم براتون خوند، 3000 سال قبل از اون بوده. چرا باید پدر دیالکتیک هراکلیتوس باشه؟ این غلط کاملا جا افتاده ای. اینجا یه معترضه کوتاه بگم و این بحث رو که طولانی هم شد به پایان ببرم. اون در مورد کتابی به اسم کیبالیونه که اونو به اشتباه با هرمتیکا اشتباه میگیرنش، یکی حسابش میکنن. وقتی از هرمس صحبت میشه، اغلب تو اینترنت هم سرچ کنید و خیلی ها که صحبت میکنن، هفت قانون هرمس رو میگن که تو این کتاب بهش اشاره میشه تحت عنوان اصول هرمتیک، در حالی که این کتاب بسیار معاصر، یعنی تو سال 1908 نوشته شده توسط سه تن از اعضای انجمنهای سری هرمسی تو اروپا و این سه تن چون ناشناس بودن به خاطر همین هم نام نویسنده‌ها به زبان‌های مختلف نوشتن. مثلا نوشته شده توسط سه تن آغازگر. توجه کنید، من نمیگم این کتاب بدیه یا کتاب خیلی خوبیه، بلکه صحبت از اصالت و قدیمی نبودن اون میکنم. این کتاب به طب چون در سال 1908 نوشته شده، بسیار از هگل تأثیر پذیرفته، تأثیرات هگلی توش هستش و خب تأثیرات هرمسی هم درش هست، اما اگر میخواید آب رو از سرچشمه بخورید، بعد نیست این کتاب مطالعه کنید، اما بهتره که خود هرمتیکای عصر و متون هرمسی رو بخونید. خب حالا به عنوان حسن ختام یک قطعه ای از اولین قطعات کتاب هرمتیکا رو که باز ترجمه کردم براتون میخونم. دفعه بعد در اپیزود بعدی ما چند تا از قطعات رو خواهیم خوند و یه تفسیرهایی هم روش خواهیم کرد. قطعه اول به نام پیشگویی هاست. پیشگویی ها، حکمت ناب کشیدن سنگ های گران روح است، بر درازای درنگی اندیشناک که راه به ژرفای راستین میبرد تا پیشگاه یزدان یگانه. اینک با شما از آینده سخن خواهم گفت، از روزگاری که دیگر کس در پی حکمت نخواهد بود، نه با گام های استوار، نه با روشنای دل، و به نفرت و بیداد خواهند کوشید تا آدمیان را از چشیدن میوه های جاودانگی باز دارند. مصر آینه آسمان است، منزلگاه همه غرایب کائنات، بارگاه مقدس، اما ایزدان زمین را رها می سازند. از نو با آسمان باز خواهند گشت و این وادی را وا خواهند نهاد، این وادی که روزگاری پناه مینویان بود. پس این سرزمین پاک لگد کوب سپاهیانی بیگانه خواهد شد که آیین پارساییش را به هیچ انگارند و معابدش را آکنده از جنازه سازند. آه نیل را میبینم، نیل مقدس که از خون لب پره میزند، خیزابهای بوناک با لخت لخته های خون. پس شیون کن زار زار که سرنوشتی بس تلخ در پیش است، اینجا برخواب. خب دوستان، به پایان قسمت اول از معرفی حکمت کهن مصری هرمتیکایی میرسیم. اپیزود سختی بود، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. ناچاریم برای شناخت حکمت‌های کهن کمی تلاش بکنیم. من چند ماه تلاش کردم، شما هم لازمه دوبار این اپیزود رو گوش کنید. اگه سوالی بود میتونید توی حالا اینستاگرام، توی تلگرام، توی جاهای مختلف، تو همین خود پانویس همین پادکست از من سوال بپرسید و براتون بگم. انشالله کتاب هم به شکل کامل تر در میاد. تو اپیزود بعدی احتمالا یک اپیزود من دو تا سه قسمت از پاره های هرمتیکاری که باز ترجمه کردم براتون میخونم و لابلاش تفسیرش رو هم خواهم گفت و با این تاریخچه‌ای که دونستید فکر کنم یه شناخت نسبتا خوبی از دانش هرمتیکایی و مکتب سنت هرمتیکا و هرمسیسم پیدا خواهید کرد. صحبت دیگه ای نمونده، تنها درخواست ما، معرفی ما به دوستانتون در شبکه‌های مجازی، در دیدارهای روبرو با هم دیگه است تا بتونیم شنوندگان خوب و فرهیخته بیشتری داشته باشیم. پس سخن کوتاه باید و سلام.